وهم‌انگیز، هیبتش مرد پرور و شیواست. دایتی خواهرم که 18 نهر از سرانگشت های او جاری است. چادرش در بهشت می رقصد، مهربانی ز چهرهش پیداست. چنان که شاعر توضیح داده است، دایتی نام قدیم رود بلخ است. این رود به 18 نهر تقسیم می شود. خواهرم بی تکلف است و روان، ساده است و صمیمی و روشن. لهجه وی هنوز گاهانی است، وردهایش هنوز هم زیباست. شام را تا سپیده بیدار است، صبح با یک بغل نوازش و نور می رسد بر لبش گل لبخند. خواهر من حقیقت رؤیاست. می ستایم زلال جانش را، بر روانش نماز خواهم خواند. فره ایزدی نهفته در اوست، او که دردانه آناهیت هاست. نکته جالب در این شعر پیوندی است که شاعر میان نمادها و عناصر جغرافیایی و اعضای خانواده برقرار می کند. اینها را پدر و مادر و خواهر و برادر خود می داند. این به شعر یک صمیمیت و لطافت خاص می بخشد. وگرنه اگر فقط از این جایها اسم می برد، شعرش خیلی رنگ جغرافیایی پیدا می کرد. این خیلی مهم است که شاعر در هر شعری بتواند جنبه عاطفی آن را هم حفظ کند. نوش آذر برادر من هست، او که بالا بلند و بالنده است. قبلگاه بلند اندیشان از فروغ اهوره مزداست. او نماد صداقت و خوبی است، پایگاه شکست اهریمن. کورش تا همیشه روشن باد، شعله‌اش تا که هست نامیراست. ما ز گفتار خیش پیداییم، خاندان مغ و اوستاییم. هم به کردار نیک می پاییم، هم به اندیشه‌ای که باشد راست. شهر ما شهر آب و آینه است، شهر خورشید و آذر و محراب. جنت الارض خاندش تازی، تکی از بهشت در دنیاست. بکه بکدی و بلخ بلهیکا، دار دانش سرای آزادی. پایتان را درست بردارید، باختر خانه نخست خداست. بکه، بکدی، بلخ و بلهیکا نام های مختلف بلخ است و جنت الارض یعنی بهشت روی زمین هم صفتی که به این شهر داده شده است. و بالاخره غزل با اشاره به شعر سهراب سپهری که میگوید پشت دریاها شهری است پایان می‌یابد. من شنیدم که ایزد بهمن با سروش پیامبر میگفت آرمان شهر آدمی بلخ است، این همان شهر پشت رؤیاهاست.
پشت دریا شهریست که در آن پنجره ما رو به تجلی باز است. بام‌ها جای کبوترهاییست که به فواره هوش بشری می نگرند. دست هر کودک 10 ساله شب شاخه معرفتیست.
مروری داشتیم بر غزل ایران شهر از طهماسبی خراسانی. در ادامه قند پارسی با ما همراه باشید. در بخش کارگاه شعر صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یه اصطلاحی رایج شده که میگن ابتدا مثلا شعر رو میخوای یاد بگیری باید قالب‌های شعری رو یاد بگیری. به نظر من اولا قالب‌های شعری اصلا اهمیتی ندارند. این که مثلا ما بگیم این غزل، این قصیده است، مثلا این ترکیب بنده، در برخی از موارد مثل دو بیتی و رباعی که خب اسم قالب تأثیر داره برای اینکه اینها وزن اختصاصی دارن و یه صورت اختصاصی دارن، شاید مهم باشه. و یه نکته دیگه این که درباره گونه‌های جدید شعر، مثلا شعر نیمایی، یعنی اون شیوه‌ای از شعر که مساوی بودن مصرع‌ها رو به لحاظ وزن عروضی دیگه کنار گذاشته. مصرع‌ها موزون هستند اما مساوی هم نیستند و قافیه هم جای اجباری نداره. یا مثلا درباره شعر منصور و شعر سپید که اساسا صورت از پیش تعیین شده نداره و وزن عروضی هم نداره، یعنی هر شاعری شعرش رو به هر صورتی که خود اون شعر اقتضا میکنه صورت بندی میکنه. درباره اینها که اصلا نمیشه قالب رو به کار برد. یعنی من فکر میکنم که اساسا اگر ما از این قالب چشم پوشی کنیم، حالا مگر در اون صورت‌های کهن که تثبیت شده بوده، مثلا قصیده یه صورت تثبیت شده داشته یا غزل یه صورت تثبیت شده داشته، ولی نیازی نیست که مثلا بگیم این شعر در قالب سپید سروده شده یا در قالب نیمایی. اگر مثلا بگیم به شیوه شعر سپید یا به شیوه شعر نیمایی، به نظرم به لحاظ اصطلاحی درست‌تره، برای اینکه به ویژه درباره شعر سپید اساسا ما قالب نمی‌بینیم. شعر سپید صورت خودش رو هر شعری مناسب با اون محتوایی که شعر داره و مناسب با اون بیانی که شعر داره انتخاب میکنه، بنابراین غالب نیست.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی صمیمانه ایتان تا درودی دیگر، بدرود.
با اعلام ساعت 2 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش همراه شما باشم. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با اشاره به برگزاری نشست دوحه درباره مسائل این کشور تصریح کرد که این اجلاس باید تلاشی در مسیر پایان بخشی به مشکلات مردم افغانستان باشد. نشستی درباره افغانستان امروز به میزبانی سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان ویژه 25 کشور جهان در دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت موضع جمهوری اسلامی ایران در نشست دوحه مستقل و مبتنی بر درک عمیق واقعیات و الزاماتی است که منافع مردم و حکومت افغانستان توأمان در آن مستتر است. کاظمی قمی با بیان اینکه ایران به نحوه اجرای رویکردهای یک جانبه از سوی دولت‌های بزرگ و سازمان‌های جهانی در مورد افغانستان سخت و سریع انتقاد دارد، خاطر نشان کرد که نگاه به مسائل انسانی از سوی سازمان ملل نباید جنسیت زده شود. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با بیان اینکه مشکلات امروز این کشور مانند تروریسم، بحران اقتصادی، مواد مخدر و دیگر مسائل میراث 20 سال اشغالگری آمریکاست تاکید کرد که اجلاس دوحه میبایست تلاش در مسیر پایان بخشی به مشکلات مردم افغانستان باشد. نگرانی سازمان‌های بهداشت و درمان افغانستان از افزایش 47% مبتلایان به بیماری مالاریا، عنوان گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از غرب افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
مقام های شفاخانه‌ای در ولایت هرات میگویند واقعات مثبت مالاریا و امراض ناقله در برخی از ولایت های غرب افغانستان 47% افزایش داشته است. مسئولان این بخش با اشاره بر اینکه طی 2 سال گذشته بر اثر تحولات سیاسی و عدم دسترسی مردم به مراکز صحی و درمانی واقعات مثبت مالاریا افزایش نگران کننده ای داشته است میگویند 16 تن که مصاب به این بیماری بودند در شفاخانه مرکزی هرات درمان شدند. این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که سازمان صحی جهان نیز از افزایش 2 برابری واقعات مثبت بیماری مالاریا هشدار داده است. به همین خاطر مقام ها در شفاخانه دولتی هرات به دلیل آگاهی بیشتر مردم از این بیماری و راه های جلوگیری از مصاب شدن به آن بران شدند تا برنامه ای را با حضور شماری از شهروندان برگزار کنند. آصف کبیر معاون اداره صحت عامه ولایت هرات با بیان اینکه طی 4 سال گذشته هیچ مورد فوتی بر اثر بیماری‌های ساری در هرات وجود نداشته، اظهار داشت 4 سال است که هرات آری از این بیماری شده و فقط در سال 2022 16 تن از افرادی که ساکن اصلی ولایت هرات نبودند در بخش مبارزه با مالاریا درمان شدند.
به نسبت برنامه ریزی هایی که در طولانی مدت به جانب اداره صحت عامه و رهبری وزارت صحت عامه انجام شده، محو ملاریا ما داشتیم، یعنی برای مدت 4 سال ما واقعی نداشتیم. تعداد واقعاتی که در طی سال گذشته داشتیم تعداد واقعات 16 واقعی بوده. این واقعات واقعاتی بوده که واقعات وارداتی بوده، مواردی که ما تذکر دادم خدمت شما بیشترین واقعات از ولایت بادغیس داشتیم و همچنان از ولایت های جنوبی و یک تعداد افرادی بودند که بیرون از کشور پاکستان سفر کرده بودند.
وی تصریح کرد اداره صحت عامه برنامه های وسیع را جهت آشنایی بیشتر مردم از این بیماری، راه های انتقال و چگونگی جلوگیری از مصاب شدن به آن را در بخش های مختلف این ولایت راه اندازی کرده است. این مقام شفاخانه در هرات از علما و روحانیون نیز خواست تا در خصوص این بیماری و دستورات وزارت صحت عامه افغانستان در خطبه های نماز برای مردم معلومات بدهند و به این گونه مردم را از خطر ابتلا به این مریضی نجات دهند. از سوی دیگر متخصصان امراض ناقله در هرات بر این باورند که ثبت واقعات پیشبینی نشده از مبتلایان به این بیماری ها به خصوص در ولایت بادغیس نگران کننده است و باید وزارت صحت عامه در هماهنگی با مؤسسه های بین المللی فعال در بخش صحت برای کنترل امراض ساری توجه ویژه‌ای داشته باشند. جابر الطاف مسئول ولایتی پروگرام مالاریا و امراض ناقله در ولایت هرات گفت در ولایت‌های محروم از جمله بادغیس و غور احتمال افزایش بیشتر آمار مبتلایان به این بیماری با توجه به گرم شدن هوا وجود دارد. وی خاطر نشان کرد باید هرچه زودتر پلان‌های وقایوی و جلوگیری از مصاب شدن افراد به این امراض در ولسوالی‌های مختلف این ولایت‌ها اجرایی شود.
دلیل عمدهش ای بوده که در ولایت‌های مختلف ما آوتبریک‌ها داشتیم، یعنی واقعات غیر قابل توقع در نواحی مختلف داشتیم. تقریبا 7 آوتبریک داشتیم در ولسوالی‌های، خصوصا در ولسوالی همجوار ما ولایت بادغیس هم ما یک آوتبریک داشتیم پارسال. و همچنان ای که یک تغییر سیاسی آمد، در تحول سیاسی آمد در افغانستان، از این خاطر واقعات افزایش یافت.
دکتر الطاف که مسئولیت بخش مبارزه با گسترش مالاریا را دارد، اظهار داشت مالاریا یک بیماری پارازیتی خطرناک اما قابل پیشگیری و قابل درمان است. وی تشریح کرد که این بیماری توسط پشه انوفیل مؤنث به انسان منتقل می شود و با علائمی چون تب و لرز ظاهر می گردد.
این مرض قابل تداوی، قابل وقایه است و وقایه از این را از طریق جلوی گرفتن به درب و کلکین میتونیم این مرض وقایه بکنیم و همچنان میتونیم که با جاری ساختن آبهای استاده از محیط مساعدی که به وکتور است او را از بین میبریم تا وکتور دفع شود.
دیروز مصادف بود به روز جهانی مبارزه با مالاریا. سازمان صحی جهان گفته افغانستان در سال 2022 میلادی شاهد ثبت 125,788 واقعه مثبت مالاریا بوده است. این سازمان جهانی بهداشت و درمان تصریح کرده است حدود 90% این آمار مربوط ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان بوده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
مقامات محلی تخار پس از عید سعید فطر اکنون روند از بازدید از ولسوالی ها را دوباره از سر گرفتند. سمیع خاوری خبرنگار دیگر ما در شمال شرق افغانستان گزارش می دهد.
مقامات محلی تخار پس از عید سعید فطر اکنون روند بازدید از ولسوالی ها را دوباره از سر گرفته اند. در تازه ترین مورد مولوی ضیاءالرحمن مدنی والی تخار که با تعدادی از رؤسای ادارات دولتی به ولسوالی ورسج این ولایت رفته در جمع از مردم به سخنرانی پرداخته و از چهره های حکومت پیشین انتقاد کرده است. هرچند والی تخار در این سخنرانی از فرد یا گروه مشخصی نام نمی برد، اما می گوید آنهایی که ادعای آزادی افغانستان را می کنند اکنون در بیرون به سر میبرند.
کسایی که امروز لاف از آن و این میزنند که ما افغانستان آزاد میسازیم، تا برطانیه چکر میزنه افغانستان آزاد میسازد. تا که افغانستان آزاد میسازی، تا دیروز که دخترای افغانی را در میدان هوایی بگرام امریکایی ها به عزت میکرد کجا بودی؟ قرآن شریف که کتاب مسلمان هاست، کتاب امت اسلامی است، امریکایی ها در تشنابای بگرام
اشتراک کنندگان دیگری نیز در این برنامه صحبت کردند. مولوی عبدالرحیم عضو شورای علمای تخار آنچه که نگرانی از حضور افراد منصوب به جبهه مقاومت در این ولسوالی گفته می شود افزود حکومت کنونی متعلق به همه است و نباید هیچ کسی مورد آزار و اذیت قرار بگیرد. او افزود نیروهای امنیتی در جغرافیای افغانستان حاکمیت قاطع دارند و هیچ نوع نگرانی امنیتی در کار نیست.
اسلامی از شما هست و شما از امارت اسلامی هستید. هیچ گاهی در قلبه هایتان ترس و خوف و وحشت را جای ندید. هیچ گاه در فکر این گفت نباشید. این فکر غلط هست. امارت اسلامی حیثیت شما را، آبروی شما را، عزت شما را حفظ میکند.
سبحان الله فاروقی رئیس دیوان مدنی دادگاه تخار در این نشست گفت با حاکمیت طالبان ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی حفظ شده است و ثبات اقتصادی دوباره حاکم گشته و قیادت علما از سر گرفته شده است.
افغانستان یا 11 12 کشور است که پولش به سطح دنیا ارزش دارد. اینم نعمت بزرگی دیگری. امنیت سرتاسری، حفظ اقتصاد، باز از همه تیر میشیم. قیادت علما در سرزمین افغانستان این نعمت بزرگی دیگری.
مولوی احمد الله طالقانی رئیس سرحدات تخار میگوید با به قدرت رسیدن دوباره طالبان چهره های فاسد، تبهکار و دزد متواری شده و افغانستان از چنگ اشغالگران نجات یافته است.
به فضل خداوند و به سعی و کوشش مردم مجاهد افغانستان وطن ما از اشغالگران و از مفسدین و از مردم کینیت بد به ما داشتند خداوند وطن ما را آزاد کردند.
در پایان این نشست علما و بزرگان ولسوالی ورسج تخار ضمن قدردانی از فعالیت های حکومت محلی افزودند که ورسج در چند دهی پسین به عنوان پایگاه مجاهدین شناخته می شود و باید برای رشد و آبادی این ولسوالی که در سالیان پسین کمتر به آن توجه شده است کار صورت گیرد. نصرت الله یکی از فعالین در ورسج می گوید باشندگان این ولسوالی بیشتر به باغداری و کشاورزی مصروف هستند و نبود سردخانه به فراورده های آنان آسیب زده است.
ولسوالی ورسج یکی از ولسوالی هایی است که باغداری در این ولسوالی زیاد است و فعلا مردم با مشکلات نبود سردخانه که میوه ها و فراورده های باغی شان نگهداری بکنند وجود ندارد. در ولسوالی همچنان سرکای ولسوالی خراب است. برخی مکاتب وجود دارد که ساختمان ندارد. امروز که مقامات محلی به خصوص والی به این ولسوالی آمدند از مردم دیدن کردند، ما امیدوار هستیم که پیشنهادات را که مردم برشان کردند در قسمت رفع مشکلات سرک و ساختمان مکتب و ایجاد سردخانه و ایگپا توجه جدی بکنند.
والی تخار به منظور بررسی وضعیت امنیتی و شنیدن صدای مردم هر از گاه به نقاط از این ولایت سفر میکند که پیش از این نیز در یک سفر از چندین ولسوالی ماورای کوکچی این ولایت دیدن کرده بود. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
معاون کمیشنری عالی سازمان ملل به کابل سفر کرده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل هم در این رابطه گزارشی دارد.
معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و هیئت همراهش دیروز وارد کابل شد. این مقام سازمان ملل متحد هدف سفرش را به کابل رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان و برگشت شدگان عنوان کرده است و مشخصا گفته که ما به مهاجرین افغان اطمینان می دهیم که کمک های سازمان امور پناهندگان با آنها ادامه دارد و ما متحد به کمک های دوامدار هستیم. و گفته شده که معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز با مقامات حکومت طالبان در مورد ممنوعیت کاری زنان نیز در نهادهای بین المللی گفتگو خواهد کرد. در همین حال محمد ارسلان خروتی معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان خواستار ادامه کمک های این سازمان به افغانستان شده است و تاکید کرده که جامعه جهانی نباید کمک های بشر دوستانه را به مسائل سیاسی مرتبط بسازد.
منگا غوختنه دیدوی نداوا چی دیدوی چنگا مسئولیت او ماموریت په افغانستان که دی بشری مرستو دغه لړۍ چه ده او دیدی کوم مقصد او هدف چه ده دا د سیاسی مسائلو نه لري په هغه اصلي معنا سره د افغانستان خلکو ته د راست لړۍ دوام ولري.
با این حال به گفته مقامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در حال حاضر بیش از 7 میلیون مهاجر افغان در کشورهای همسایه و اروپایی هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان شهرداری جلال آباد از قیرزی جاده های داخل شهر خبر داد. آصف شنواری خبرنگار دیگر ما از شرق افغانستان گزارش می داد.
مسئولان شهرداری جلال آباد از قیرزی جاده های داخل شهر خبر داد. مسئولان می گوید این جاده های تخریب شده و یا هم از زمان ساختش قیرزی نشده بود. بختی جان مراد سخنگوی شهرداری جلال آباد می گوید به هزینه مبلغ 21 میلیون افغانی از پول یواید داخلی شهرداری کار موازی 2 کیلومتر جاده های داخل شهر در مربوطات ناحیه اول را آغاز نمود و گفت با قیریزی این جاده ها تسهیلات برای شهروندان و رانندگان ترانسپورت داخل شهر با وجود خواهد آمد.
در جلال آباد خرواری لوری در لومنی ناحیه په مربوطاتو کې د مسلم پلازې شاته دوه فرعي سرکونه دي هم داشن د فیاض امیر اسد مخه ته یو عمومي جاده ده چې تقریبا د تیر څو کلونو راهیسې ولسونو یو ادوالو هم داشن. د جلال آباد خار اوسیدونکو د جوړېدو هیله او ارمان لر لله الحمد هغه نن قیریزی شو. قیریزی شهر شروع شوي تقریبا د څو میاشتو راهیسې په دې باندې کار روان و.
سخنگوی شهرداری جلال آباد گفت این جاده ها یا در طول 2 دهه گذشته تخریب شد و یا هم از زمان ساختش قیریزی نگردیده بود. شهروندان جلال آباد نیز از این اقدام شهرداری استقبال نموده میگویند آنها از گذشته ها منتظر آغاز این گونه پروژه ها جانب شهرداری بودند. آنان میگویند شهرداری جلال آباد باید پروژه های را در اولویت کاری خوش بگیرد که نیاز شهروندان بوده و بابت آن با مشکلات روبرو هستند.
نو من ډیر زیات خوشاله یم او دوی نه مننه کوم کوری ودان او د دې کارونو ادامه زمونږ یوازینې غوښتنه ده چې هغه کې سرکونه دی ویلې دي کانالیزیشن سیستمونه دي نور د دسپروشانو لپاره د ځین انتخاب دی د ښاري نظم او ترافیکي سیستم به وده ده زمونږ د ښار شته د ډیر مودین هم د جوړ پاتې ده هیڅ کار پکې نه شوی
سرکونه چې مخکې خام او اول خدا دې چې مونږ به روزانه په میاشت کې بیمارانو گرد و غبار و گندگی و یا بد حالات و حالات دیر گرد ورد و الحمدلله دا سرد چی پوش ده صدا ده خار کلا ده پدی باندی منگ رازی و
شهرداری جلال آباد همچنان بردش بدون ها افغانی پول عوض داخلی کار دغدغه‌گیری و بازسازی جاده های داخل شهر را آغاز نموده است. محمد آصف شنواری رادیو دری جلال آباد.
با پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیت.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به سخنان آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران با ایشان. شنبه گذشته 9 ثور رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه ای به مناسبت هفته کار و کارگر با صدها نفر از کارگران کشور دیدار داشتند. زنان و مردان حاضر در این دیدار در بخش‌های گوناگون اقتصادی مشغول به کار هستند و از نقاط مختلف کشور خود را به حسینیه امام خمینی رسانده بودند. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدا هدف از این دیدار را شناساندن ارزش و قدر جامعه کارگری دانستند. تأکید بر فرهنگ کار، تکریم کارگر و رعایت حقوق آنها همواره از مهمترین محورهای سخنان آیت الله خامنه ای در توجه به قشر کارگر در جامعه بوده است. باید گفت این نوع نگاه ارزشی نسبت به بخش قابل توجهی از مردم سخت کوش جامعه یعنی کارگران باعث شده است که رهبر انقلاب اسلامی ارزش کارگر را برابر با ارزش حیات جامعه بدانند.
کار حیات جامعه است. کار ستون فقرات زندگی مردم. کار نباشه هیچ چیز نیست. غذایی که میخوریم، لباسی که میپوشیم، امکاناتی که ازش در زندگی استفاده بکنیم که حیات ما وابسته به اوناست، همه اینا ناشی از کار. کار رو کی میکنه؟ کارگر. خب پس ارزش کارگر چیه؟ ارزش کارگر ارزش حیات جامعه است، ارزش زندگی مردم. این همه بدونه، این همه بفهم. خود کارگرها هم به این نکته توجه کنن، قدر خودتون رو بدونید.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه صحبت‌های خود به این نکته اشاره کردند که نفس کار کردن به دلیل نیاز روحی و معنوی انسان هاست. به گفته رهبر انقلاب اسلامی، خدای متعال انسان را به گونه‌ای آفریده که بیکاری او را کسل و کار او را بر سر نشاط می‌آورد. پس احتیاج به کار فقط برای خاطر گذران زندگی نیست. از لحاظ معنوی هم ما به کار احتیاج داریم. ایشان بسیاری از آسیب‌های اجتماعی همانند اعتیاد، دزدی، طلاق، و انهدام خانواده ها را ناشی از بیکاری دانستند و با قرائت آیه 39 سوره نجم که خداوند می‌فرمایند برای انسان جز حاصل تلاش او نیست، به ضرورت رابطه مستقیم بین درآمد و کار اشاره کردند و گفتند درآمد باید ناشی از سعی و تلاش باشد. معضلات همانند ثروت‌های بادآورده، واسطه‌گری‌ها و سوداگری‌ها، رشوه دادن و رشوه گرفتن‌ها و ویژه‌خواری‌ها در بعضی از بخش‌های اقتصادی کشور فسادهایی هستند که مبارزه با آنها به معنای پیشرفت و رشد فرهنگ درست ارتباط درآمد با کار در جامعه است. رهبر انقلاب اسلامی خطاب به مسئولین فرمودند:
من عرض می‌کنم اگر یک مسئولی جرأت مقابله با مفسد داخلی رو نداشته باشه، به طریق اولا جرأت مبارزه با زورگوی خارجی رو نخواهد داشت. هر کس از تجارت انحصاری سوء استفاده میکنه، خب با جلوش گیره سخت. هر کس از اعتبارات بانکی سوء استفاده میکنه، فلان کس بدهکاری‌های بانکیشو نمیده، خب باید مقابله کرد. اینجا اگر شما نتونید مقابله کنید، اونجایی که یه دولت زورگویی مثل آمریکا یا دیگری پاشونه توی کفش میکنن که باید تو قضیه انرژی هسته‌ای اینجوری بکنید اینجوری نکنید، نمیتونید مقابله کنید. وقتی اینجا شما قدرت مبارزه ندارید، اونجا هم قدرت مبارزه ندارید.
آیت الله خامنه ای خطاب به مسئولین و کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی تاکید کردند که ارتقاء زندگی کارگر ارتقاء وضع کشور است. کارگر با داشتن امنیت شغلی و رفاه کار بهتری ارائه می دهد. هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگر در واقع تلاش برای بهبود کار و کشور است، یعنی سرمایه گذاری است. اگر ما روی رفع مشکلات جامعه کارگری تلاش بکنیم، در واقع سرمایه گذاری کرده ایم. این هزینه نیست. سهمبری عادلانه از درآمد کار نیز برای کارگر به عنوان سرمایه انسانی که بیش از سرمایه های مادی در ایجاد ارزش محصول کار تأثیر دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. رهبر انقلاب اسلامی جامعه کارگری کشور را جامعه وفادار به انقلاب و نظام دانستند که در دوران دفاع مقدس حضوری پررنگ داشته است. ایشان مهمترین نشانه وفاداری جامعه کارگری به نظام را رفتار آنها طی چند دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانستند و گفتند در ابتدای انقلاب اسلامی تلاش گروهک‌ها و مخالفان تعطیلی کارگاه‌ها و کشاندن کارگران به خیابان‌ها و زمین‌گیر کردن انقلاب بود. پس از شکست گروهک‌ها، بدخواهان خارجی وارد این قضیه شدند که تحریکات آنها تا امروز هم ادامه دارد. اما جامعه کارگری هوشمندی نشان داد و تحت تأثیر تبلیغات گسترده تلویزیونی، رادیویی و فضای مجازی آنها قرار نگرفت. ایشان گفتند:
خیلی سعی کردند جامعه کارگری رو در مقابل نظام قرار بدن، به حول قوه الهی نتوانستند. بعد از این هم دارن تلاش میکنن، همین الان دارن تلاش میکنن، حالا و در آینده هم به حول قوه الهی نخواهند توانست. البته اعتراضهایی در محیط کارگری وجود داشته. بعضی از این اعتراضها که حالا بنده تا اونجایی که خبر دارم اعتراضهای به جایی بوده، اعتراض به تأخیر حقوق، اعتراض به واگذاری غلط، که یک محل رو، یک مجمع مهم کاری رو به صورت غلط، به صورت فاسد، مفسد واگذار میکنن، کارگر اونجاست داره میبینه از نزدیک، معترضه. این کمک به دولته، این کمک به نظامه، این آگاه کردن نظامه.
آیت الله خامنه ای همچنین از مسئولین کشور خواستند با ایجاد کار و اشتغال فکری جدی برای جوانهای تحصیل کرده بیکار کنند تا کار مناسب با رشته تحصیلی خود به دست آورند و سرمایه های کشور معطل نمانند. همچنین برای آن گروه از جوانان که دنبال تحصیل و کار هم نیستند، صاحب نظران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی راهکاری پیدا کنند تا این گروه از جوانان نیز که سرمایه های کشور هستند از دست نروند. رهبر انقلاب اسلامی در انتها بار دیگر بر کرامت و احترام جامعه کارگری تاکید کردند و اظهار داشتند:
بنده نگاه هم به جامعه کارگری از یک سو نگاه تحسین و تکریم، برای شما واقعا به معنای واقعی کلمه در دل احترام قائلیم و کرامت قائلیم، از یک سو معتقدیم که بایستی در سطح زندگی کارگری در کشور یک حرکت محسوسی اتفاق بیفته، ارتقایی به وجود بیاد انشاءالله با تلاش هایی که میکنن، و از طرفی هم جامعه کارگری را به خاطر ایستادگیش در مقابل دشمن و تسلیم نشدنش در مقابل تحریکات و دشمن از ته دل تحسین میکنیم و برای شما امید و آرزوی خیر و برکت داریم.
بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمده میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک دره جمع و جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دسکاولم ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور.
گاهی با نام تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، عصرتان بخیر. چیکار دارین؟ الهی که تنتان سالم باشه و خوش و خرم باشین. آماده هستین که همراه ما شوین در برنامه در وادی نور؟ یک جهان سپاس که با مهر هر روز پای برنامه هستین. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست. در واقع میتونین پیام بفرستین برای ما از طریق دو شماره 3800226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: ای مردم، آنچه از من برای شما نقل می شود چنانچه هماهنگ با قرآن بود بدانید گفتار من است، و اگر مخالف با محتوای قرآن بود گفته من نیست.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد محمد عبدالوهاب تنتاوی و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم، لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
الله سبحان الله.
استاد تنتاوی در سال 1380 هجری شمسی در سفری به شهر تهران و در جریان برگزاری مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن کریم که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، تلاوتی ماندگار و بسیار زیبا داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم
ما شاء الله نور الله قلبك.
این فرازی که شنیدید یک فراز زیبا بود از صلوات ماندگار استاد از سوره مبارکه زمر آیات 73 تا آخر و آیات 1 تا 3 سوره مبارکه غافر. استاد طنطاوی بر رسم این مسابقات که در جریان برگزاری آن به عنوان حسن ختام هر روز یکی از داوران قرآن تلاوت می نماید در جایگاه حاضر شده و قرائت‌های زیبایی از خود به یادگار گذاشت که یکی از آنها سوره مبارکه زمر و غافر بود.
غافر الذنب
یا غافر الذنب یا غفار
غافر الذنب قابل التوب شديد
ما شاء الله حفظك الله يا استاذ ما شاء الله.
هر تلاوتی نشان دهنده حالات درونی قاری آن است. لطافتی که در تلاوت‌های استاد طنطاوی وجود دارد نشان از اخلاق حسنه و پسندیده ایشان دارد. یکی دیگر از تلاوت‌های برجسته و جذاب استاد طنطاوی سوره مبارکه انسان آیات 1 تا آخر است که به مدت 30 دقیقه در مقام حجاز قرائت نموده است که فراز زیبا از آن را به اتفاق می شنویم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
دوستان گرامی، یک خواهرشناس اسکاتلندی میگه از بهترین لذتها تنها این است که پیامبر با قرآنش آمد، در حالی که این کتاب نشانه ای از بلاغت و دستوری بر شرایع نماز و دین در آن واحد است. دوستان عزیز، همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم و دعوتتان میکنیم که در بخش بعدی با جناب آقای محسن شجاعی همراه باشید. دانستنی های قرآنی. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید نحل یکی از سوره هایی است که به نام یکی از جانداران است. این سوره را نحل نامیده اند، زیرا به نحل یعنی زنبور عسل و الهام خداوند به آن اشاره می کند. سخن از نعمت های خداوند، اشاره به معاد و دلایل توحید و عظمت خدا از موضوعات مطرح شده در این سوره است.
و اوحى ربک الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
سوره نحل به عدل و احسان و هجرت و جهاد توصیه می کند و از ظلم و ستم و پیمان شکنی نهی می کند. حرام بودن خوردن شراب، گوشت مردار، گوشت خوک و خون از جمله احکام عملی مطرح شده در این سوره است. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است هر کس سوره نحل را قرائت کند، خداوند نعمتهایی که در دنیا به او داده با او حساب نخواهد کرد. همچنین در امان ماندن از وسوسه ابلیس و لشکریانش از خواص تلاوت این سوره بیان شده است. سوره نحل را همچنین سوره نعم، جمع نعمت نامیده اند، چرا که محور اصلی آن ذکر نعمتهای الهی است. سوره نحل جزو سوره های مکی قرآن و در ترتیب نزول 70 سوره است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. این سوره در چینش کنونی مصحف 16 سوره است و در جزء 14 قرآن جای دارد. این سوره 128 آیه، 1851 کلمه و 7838 حرف دارد و از نظر حجمی از سوره های متوسط قرآن است که 3/4 یک جزء قرآن را در بر می گیرد.
تشکر و سپاس از اینکه برنامه در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 11 تا پایان سوره طارق و آیات اول تا 12 سوره بلد با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام
الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 11 تا پایان سوره طارق و آیات اول تا 12 سوره بلد بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد
دوستان عزیز. محمد حسین جان